بده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
خاویار بادم جودم جود چین چین کرده جود میزت کامل شد با خاویار بادم جود هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جود چین چین
و اینک برنامه زنده رادیو کتاب
رادیو کتاب رادیو کتاب
رادیو کتاب
به نام خدا و سلام. گاهی اوقات آدمای یه نسل حرفای زیادی دارن که به هم بزنن. بعضی وقتها بزرگترها خاطره‌های زیادی دارن که بارها و بارها با آب و تاب تعریفش کنن. گاهی همه ی آدمای یک کشور خاطره‌های مشترکی دارن که تا ابد تازگی داره، خاطره‌هایی که سرنوشت ساز بوده و تاریخ ساز شده. بیشتر از 40 سال هم که بگذره یه همچین روزایی ایران خاطره هایی رو مرور میکنه که انگار برای هشدار، برای بیداری و تذکر، برای امضای دوباره پای همه بهمن ها یادآوری میشه. رادیو کتاب چهارشنبه ها کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شماییم برای قدم زدن در دنیای هزار نقش هنر، اون هم در حال و هوای بهمن ماه. این برنامه تا ساعت 18:30 ادامه خواهد داشت. آنچه در رادیو کتاب امروز خواهید شنید: نیم نگاه، آب‌های ماندگار، سینما کتاب، ذره بین، گزارش و دلکوک. هفته گذشته همراهی شما کمکمون کرد که خاطرهای زیادی رو به یاد بیاریم، خاطرات زیادی برامون زنده بشه، فیلم ها و نقش آفرینی های موندگار، موسیقی های جاودان، نقاشی ها و عکس ها و خلاصه هر چی که یاد و خاطره انقلاب اسلامی رو در اون روزهای خاطر انگیز برای ما تداعی می کرد. حالا امروز هم در سومین روز از ماه پر حماسه و پر خاطره بهمن قرار هست که درباره آثار هنری با موضوع انقلاب با هم صحبت کنیم. شما هم فرصت دارید تا انتهای برنامه امروز که یک اثر هنری با موضوع انقلاب رو برای ما نام ببرید. سینما، تئاتر، موسیقی، نقاشی، سرود، عکس یا هر چیزی که از دنیای هنر خاطرات سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب رو برای شما زنده نگه می‌داره رو با ما به اشتراک بذارید و برای ما بگید. ۲۲۴۸۲۵ و ۳۵۵۸ در اختیارتونه. نسخه جدید فرهنگ کوچک هنرپیشه منتشر شد. بله دوستان عزیز، در بخش آغازین برنامه در بخش نیم نگاه درباره این خبر حضورتون عرض میکنم که کتاب فرهنگ کوچک هنرپیشه با ترجمه ایرج زهری ترکیبی است از تگویی‌ها و گفتگوهای میان داریوفو، نویسنده، بازیگر و کارگردان ایتالیایی و همسر هنرپیشه و نویسندهش فرانکا رامه با هنرجویان تئاتر و علاقمندان این رشته. داریوفو در این کتاب که کتابچه راهنمای بازیگران نامیده شده توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان متن، ترانه، طنز، پانتومیم و هوش را با نمایش‌های پرطرفدار و درخشان ترکیب کرد. نکته بسیار جالب کتاب فرهنگ کوچک هنرپیشه تحقیقات بسیار جامع و گسترده فو درباره پیشینه 2000 ساله دلقک‌های درباری، طنزپردازان و کمدین‌های سیاسی است که خود فو اعتقاد دارد مسیر اتفاقات تاریخ را تغییر دادند. بسته یک کتاب 40 سالگی انقلاب اسلامی منتشر شد. بسته یک کتاب 40 سالگی انقلاب اسلامی مجموعه کتاب‌هایی است که در مورد بررسی تاریخ، دستاوردها، راهکارها و اهداف انقلاب است که توسط نشر شهید کاظمی چاپ و روانه بازار شده. خط مقدم، 57 ریشتر، مجموعه 5 جلدی عصر امام خمینی رحمت الله علیه، تاریخ مستطاب آمریکا، تا ثریا راهی نیست، نفوذ و سبویی که نشکست، عنوان برخی آثار این مجموعه است. پنجاه هنرمند معاصر پرفروش شدند. کتاب 50 هنرمند معاصر که باید شناخت، نوشته کریستینا ویدمن، براد فینگر و ترجمه فرازه سامی در صدر کتاب‌های پرفروش هنری امسال قرار گرفت. این کتاب که به همت انتشارات فرهنگ سرای میردشتی چاپ و منتشر شده، راهنما و مرجع کاملی برای دانشجویان و علاقمندان رشته هنر است. این کتاب مقدمه است بر معرفی 50 هنرمند تأثیرگذار در عرصه هنر معاصر که بعد از جنگ جهانی در همه عرصه‌های هنر از جمله عکاسی، نقاشی، مجسمه‌سازی و هنرمندان پرفورمنس و تأثیرگذار بودند. سلام میکنم به سحر آزاد که حالا ارتباط تلفنیمون باهاش برقرار شده برای اینکه بقیه خبرها رو از زبان ایشون بشنویم. عصر شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم گردگاهت و همه شنوندای عزیزتون.
متشکرم خانم، چه خبر؟
والله طبق روال هفته قبل باز هم خبرهای مربوط به کتابهای هنری و داریم، با این تفاوت که یه مقدار این هفته حالا خبرها تو حوزه‌های مختلف بیشتر هستش.
بله.
حالا اونایی که یا کسانی که برنامه ما رو دنبال میکنن میدونن که کتاب‌هایی که تو حوزه سینما منتشر میشه معمولا خبرها غالب‌تر هستش، بیشتر هستش، ولی شاید حالا جالب باشه تو چه هفته اخیر حالا حداقل خبرهایی که من دنبال میکنم و حالا سعی میکنم که گردآوری بکنم برای برنامه، تعداد خبرهای مربوط به کتابهای سینمایی کمتر شده، تو حوزه های دیگه متنوعتر شده که خود این میتونه جالب باشه.
بله.
اما در مورد کتابهایی که به تازگی منتشر شدن، اولین کتابی که میتونم بهش اشاره کنم کتاب هفتمین دو سالانه ملی مجسمه سازی تهرانه. معمولا کسایی که حالا خبرهای تجسمی دنبال میکنن میدونن که حالا حتی اگه دو سالانه‌ای برگزار بشه، چون تو سالهای اخیر تعداد دو سالانه‌ای که برگزار میشه کمتر هسته.
بله.
کتابهای مربوط به اون دو سالانه کمتر منتشر میشه. اما خبر خوب این هستش که کتاب هفتمین دو سالانه مجسمه سازی که شهریور و مهر ماه سال گذشته در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شده بود، سه‌شنبه دوم بهمن در خانه هنرمندان رونمایی شد. حمید شانس که یکی از مجسمه‌سازان شرکت کننده در این مراسم هستش و در این مراسم بود ببخشید و یکی از مجسمه‌سازان شناخته شده هم هستش در بخشی از این مراسم گفته که به نظرم کتاب دو سالانه هفتم مجسمه‌سازی تهران تنها کتاب این دو سالانه نیست. این کتاب در برگیرنده فشرده تحولات مجسمه‌سازی معاصر ایرانه و سند معتبریه که میتونه به ما نشون بده مجسمه‌سازی ما چه روندی رو در گذر زمان طی کرده.
بله.
اما کتاب بعدی هم عنوان جالبی داره، همین که شاید حالا با حال هوای این سالهای اخیر خیلی بخوره. این کتاب فلسفه هنر رایانه‌ای نام داره که نوشته دومینیک مک‌آیور هستش که عرفان قادری اون رو ترجمه کرده و به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر شده. نسخه اصلی این کتاب که فلسفه هنر رایانه‌ای هستش در سال 2010 چاپ شده و اولین کتابیه که به بررسی مسئله فلسفه هنر رایانه‌ای پرداخته.
بله.
نویسنده در این کتاب نشون داده که هنر رایانه‌ای بخش اصول بنیادین شیوه های سنتی تفکر رو درباره هنر و آفرینش هنری به چالش میکشه و میگه برای فهم این گونه هنری باید ایده هایی مثل تعاملگری و کاربر رو در مرکز توجه قرار داد. اما اگه خلاصه از خود کتاب بخوام بگم، این هستش که این کتاب 7 فصل و یک مؤخره داره و این 7 فصل شامل این فصل هستش: ماشین درون روح، گونه هنر رایانه‌ای، مخاطبان فعال و تعامل رایانه‌ای، کار در حد قانون، نسبت هنرمند و مخاطبان، بوتیقای هنر رایانه‌ای و نسبت آتاری و هنر.
بله.
این کتاب 215 صفحه مصور داره، 779 نسخه، که با قیمت 21,000 تومان منتشر شده.
بله.
اما کتاب بعدی فرهنگ و هنر در بین النهرین و مصر هستش. این کتاب نویسه عبدالصادق خاک‌نژاد هستش که از سوی نشر نودا منتشر شده. خاک‌نژاد در مورد این کتاب گفته که در این کتاب به بررسی تطبیقی و همسنجی فرهنگ و هنر دو تمدن مصر و بین النهرین پرداخته و در انتها چند اثر شاخص هنری و از این دو تمدن از زاویه دید هنرهای تجسمی مورد بررسی قرار داده که از جمله تحلیل بصری و ساختاری 10 اثر شاخص مصر و بین النهرینه.
بله.
این کتاب هم 6 بخش داره که شامل شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در دو تمدن مصر و بین النهرین، مذاهب و اسطوره ها، معرفی مذاهب و اسطوره در تمدن مصر، آثار هنری تصویری و نگاه فرمانروایان به هنر در دو تمدن مصر و بین النهرین، بررسی تطبیقی و تفسیری برخی از آثار هنری شاخص در مصر و بین النهرین و سرانجام تعامل و تقابل هنریه. اما آخرین کتابی هم که میتونم بهش اشاره کنم کتاب هنرهای زیبای چین هستش که از دو نویسنده با عنوان فوشینگ و لین توسط پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر و با ترجمه نسرین دستان با همکاری مؤسسه مت منتشر شده.
بله.
این کتاب در 4 فصل به هنرهای چین میپردازه که در فصل نخست خوشنویسی چین رو مورد توجه قرار داده که به یه نوعی روح هنرهای زیبای چین هستش و حالا کاراکترهای خط چینی و سبکهای مختلف خوشنویسی چینی مورد بررسی قرار گرفته. در فصل دوم نویسندگان این کتاب سعی داشتن که تاریخچه ای از نقاشی های باستانی چین و سبکهای مختلف نقاشی در این کشور و حتی هنرمندان صاحب سبک چینی رو معرفی بکنن و فصل سوم به مجسمه های باستانی، تندیس مقبره های امپراتوران، معابد بودایی و مجسمه سازی عصر جدید چین میپردازن.
بله.
و فصل آخر هم صنایع دستی چینی مثل سفالگری، عشق مصبقی، قلاب دوزی، برش کاغذ و هنرهای از این دست مورد توجه قرار گرفته و اینکه کتاب هنرهای زیبای چین در 222 صفحه به قیمت 43,000 تومان منتشر شده.
بسیار هم خوب. خیلی متشکرم از شما خانم آزاد.
ممنون از شما.
تا هفته بعد، خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدار.
همین حالا رادیوتون رو روشن کردید؟ عصر شما بخیر. این رادیو کتابی که میشنوید. در حال و هوای روزهای خاطر انگیز ماه بهمن از شما میخوایم که یک اثر هنری که برای شما یادآور روزهای انقلاب هست رو بهمون معرفی کنید. عکس، سرود، نقاشی، سینما، تئاتر، موسیقی، هر چیزی فرقی نمی کنه. هر اثر هنری که خاطرات روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی رو برای شما زنده می کنه به ما معرفی کنید. شماره پیام کوتاه ما 30558. دویست و بیست چهار صد هشتاد و پنج و 220-588-20 هم شماره تلفن هامون هستن. گزارش همایش چهل چراغ هنر که به مناسبت 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی در فرهنگستان هنر برگزار شد، طی 2 روز میزبان صاحب نظران و هنرمندانی بود که در حوزه‌های مختلف فراز و نشیب‌ها، ویژگی‌ها و روند و جایگاه هنر انقلاب را بررسی کردند. در برنامه هفته گذشته رادیو کتاب در روز چهارشنبه میزبان آقای محمدعلی رجبی بودیم، به صورت تلفنی البته، که موضوع مقاله های روز نخست این همایش رو برای ما گفتن. این هفته هم فرصت داریم تا بخش هایی از سخنرانی ها و مقاله های روز دوم همایش چهل چراغ رو به شما عزیزان تقدیم کنیم.
به روح معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، شهدای انقلاب و شهدای عرصه فرهنگ و هنر درود می‌فرستیم. در ابتدا به هر حال چون یک مراسم نوعی یادگاری است، من یادی از درگذشتگان هنر تئاتر بکنم و یام اونها رو گرامی بدارم. من اونچه که در مورد اولا تئاتر خودم میفهمم و میدانم این است که خب هنر نمایشی، هنر تئاتر یک هنری است که هنر اجتماعی است، هنری است که دغدغه مردم یکی از اصلی ترین مسائل هنرهای نمایشی است. یعنی من از اون تئاتر و نمایشی دفاع میکنم یا حاضرم خودم براش فداکاری کنم و کردم هم قبلا، که بازتاب دهنده آلام اجتماعی باشه و الا هنری که بناس برای تفریح و سرگرمی باشه، نه اینکه بد باشه، اونم ممکنه در یه جایی لازمه، ولی من حاضر نیستم خیلی براش خودم رو بکشم. ولی برای اون تئاتری که از در سالن آدم میاد بیرون یقه آدمو میگیره، من طرفدار اون نوع تئاتر هستم که یقه آدمو میگیره، یعنی بلا به جون آدم میکنه اون تئاتر. و فکر میکنم تئاتر انقلاب هم باید یک همچی خصوصیتی داشته باشه که انسان رو دردمند بکنه، نه اینکه بی خیال بشیم به نسبت به همه چیز. از این جهت معتقدم که هنرمندان تئاتر ما در این 40 سال واقعا بخش عمده ایشون در این جهت زحمات قابل توجهی کشیدن و هنرهای نمایشی به طور عام، نه به طور خاص، به طور عام در این جهت گام‌های بسیار خوبی رو برداشت که در واقع یک نوع رفاقت بین انقلاب و تئاتر بود و همین رفاقت باعث شد که سینمای ما حتی نجات پیدا کنه، تلویزیون ما نجات پیدا کنه. شما نگاه کنید، اگر هنرمندان برجسته و سالم و پاک و منزه تئاتر نبودند، ما چه سینمایی باید می‌داشتیم؟ فهمم که اگر هنرمندان تئاتر ما نبودن، ما سینمای مؤلف هم نداشتیم، تلویزیون ما هم دستش خالی بود. همین الان هم به برکت هنرمندان تئاتر هست که ما اگر میبینیم یه فیلم سالم، یه سریال سالم میبینید، بارید ببینید ردپای تئاتری ها همه توش هست. این که گفتم یک نوع رفاقت مثل خدمات متقابل ایران و اسلام، میشه گفت خدمات متقابل انقلاب و تئاتر، یه همچی تعبیر. یعنی اینا خدمات متقابل داشتن، همونطور که اسلام به ایران خدمت کرد، ایران هم به اسلام خدمت کرد، که موضوع کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری اینه. در تئاتر هم واقعا اینطوره، خدمات متقابله، هم انقلاب به تئاتر خدمت کرد. بالاخره شما بدونید آقای نصیریان یا هنرمندان بزرگی مثل آقای انتظام اینا رو که مردم عادی که نمیشناختن، اینا یک گوشه حبس بودن یا در یک سالونی بودن و یه عده خاصی اینا رو میشناختن، ولی اینا رو تبدیل کرد به هنرمندان مردمی. خدمت انقلاب بود دیگه که این هنرمندان برجسته رو مردمی کرد. خیلی از این هنرمندان رو کسی نمیشناخت، تئاتریا میشناختن آقای نصیریان کیه، تئاتریا میدونستن آقای سمندریان کیه، اکبر رادی کیه یا غیره. علی الان شما ببینید آقای نصیریان یک چهره هنری مردمی است، همه مردم در کشور ایشونو میشناسن. اینم خدمت انقلاب بود به این هنرمندان که اونها رو در عرصه وسیع‌تر و بزرگتر کشور، یعنی در سراسر کشور. یعنی وقتی میگم خدمات متقابل، مقصودم این نوع خدمات به هم دیگه هست که بیشتر جنس معنوی داره و این یک به نظر من چیزی است که ما حالا که داریم به بررسی هنرهای نمایشی در طول این 40 سال می‌گذریم، باید حتما صادقانه بهش اشاره کنیم که هم تئاتر به انقلاب خدمت کرد و هم انقلاب به تئاتر خدمت کرد. و یکی از خدمات بزرگ انقلاب به تئاتر این بود که چهره‌های هنرمند و سالم و شایسته تئاتر رو تبدیل کرد به هنرمندان مردمی و این خودش کار بسیار بزرگ و ارزشمندی است که بالاخره محصول انقلاب هست.
بله، آنچه شنیدید بخشی از سخنرانی علی منتظری از مدیران فرهنگی تأثیرگذار با عنوان مروری بر 40 سال تئاتر ایران، دستاوردها، چالشها و چشم‌انداز آینده بود. خوشنویسی ایران از انقلاب تا انقلاب از حمید رضا قلیچخانی، سیر تحول نگارگری در دوران انقلاب اسلامی از خشایار غازی زاده و شکوفایی صورت و معنا در نقاشی انقلاب اسلامی ایران از محمد کاظم حسنوند، 40 سال گرافیک انقلاب اسلامی ایران توسط محمد خزائی، سیر تحول عکاسی در ایران از 1357 تا 1397 توسط محمد مهدی رحیمیان و مجسمه سازی در عصر انقلاب اسلامی ایران توسط طاهر شیخ الحکما دیگر مقاله های ارائه شده در دومین روز این همایش بودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم 40 سال به صلاح زمان مناسبی بود برای اینی که همه دستگاه ها، همه نهادهایی که در کشور هر کدوم متولی چیزی هستند، به مناسبت 40 سال یه بار کارنامه خودشون رو مرور میکردن، همینطوری که فرهنگستان کارنامه هنر کشور رو در واقع مرور میکنه. قبل از انقلاب، حالا خیلی از دوستانی که اینجا هستن شاید موقع یا دنیا نیامده بودن یا سنشون کفاف نمیده، ولی ما یاد من یادمه یکی از شعارها، یا شاید بشه گفت اصلی ترین شعار انقلاب، عبارت بود از استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. اون کلیدی ترین شعار، شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. البته این شعار، شعار فقط انقلاب اسلامی ما در سال 57 نبود. من فکر میکنم از زمان مشروطه ما در واقع همچین شعاری رو داشتیم. تمام جنبش‌هایی که در کشور ما در طول یک قرن اخیر اتفاق افتاد، حالا ممکنه تصریح نشده باشه درش، ولی یک جور در واقع در جستجوی استقلال بودن، یه جور می‌خواستن اون شوکتی که از دست رفته بود رو دوباره به دست بیارم. هیچ چیزی به اندازه وابستگی به اصطلاح تحقیرآمیز شمرده نمیشد برای جامعه ایرانی. واسه همین در واقع یک بار دیگه فرصت شد در سال 1357 که این شعار بیان بشه. در این سه تا اصطلاحی که کنار هم آمده، یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، به نظر من بیت الغزلش استقلاله. چون حتی آزادی هم با این استقلال باید تعریف بشه. آزادی ماه و آزادی مد نظر نیست، آزادی از اون جهتی که مانع، یعنی آن چیزی که اون قید و بندها، اون خلاصه موانعی که مانع استقلال میشه، ما میخوایم که آزاد از اونها بشیم. حالا این موانع